ساعت 12 ظهر در ایران است و شما شنونده بخش دیگری از خبرها از رادیو فردا هستید. در سومین سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی، تجمعاتی در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. مسعود پزشکیان خواستار قطع رابطه کشورهای اسلامی با اسرائیل شد. و دونالد ترامپ از نخست وزیر اسرائیل خواست در حملاتش محتاط باشد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، من بابک غفوری آذر هستم. خوش آمد میگم به شما در همراهی با این بخش خبری رادیو فردا در ظهر روز دوشنبه 24 شهریور 1404. در ادامه برگزاری تجمع‌های اعتراضی در خارج از ایران به مناسبت سومین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراض‌های معروف به زن زندگی آزادی، روز یکشنبه شهرهای مختلف دنیا از جمله در اروپا و آمریکای شمالی شاهد برگزاری تجمع‌های مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بود. در شهر تورنتو کانادا به دعوت انجمن خانواده‌های پرواز PS752 تجمعی برپا شد و در آن از جمله حامد اسماعیلیون از اعضای این انجمن سخنرانی کرد.
راه ما نزد و بند با دولت‌های دموکراتیک و غیر دموکراتیک دنیا، راه ما نزد کودتای آخوند و سردار و اولیگارشی فاسد، که راه ما تنها و تنها از انقلاب می‌گذرد.
در آمریکا نیز شهرهای مختلف این کشور از جمله واشنگتن پایتخت و لس آنجلس شاهد برپایی تجمع‌های اعتراضی در گرامی‌داشت اعتراض‌های ایران و قربانیان آن بود. روز شنبه هم مخالفان حکومت ایران در شهرهای مختلف اروپایی و همچنین در استرالیا و نیوزیلند تجمعاتی برگزار کرده بودند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از کشورهای اسلامی خواست روابطشان را با اسرائیل قطع کنند. آقای پزشکیان هنگام ترک ایران برای شرکت در نشست اضطراری کشورهای اسلامی در قطر، اسرائیل را متهم به نسل کشی کرد و گفت این کشور به هر کجا که دلش می‌خواهد حمله کرده و هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. به دنبال حمله اخیر اسرائیل به قطر، نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی قرار است امروز دوشنبه در این کشور برگزار شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده در قطعنامه این نشست رهبران کشورهای اسلامی هشدار خواهند داد که حمله اسرائیل به قطر و دیگر اقدامات به گفته آنها خصمانه این رژیم، تلاش‌ها برای عادی سازی روابط در منطقه را تهدید می‌کند. پیشتر نخست وزیر قطر خواستار پایان دادن به آنچه استانداردهای دوگانه خواند در برخورد جامعه جهانی با اقدامات اسرائیل شده بود. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در پاسخ به سوالی درباره حمله اخیر اسرائیل به قطر از بنیامین نتانیاهو خواست در حملاتش بسیار بسیار محتاط باشد. آقای ترامپ با توصیف قطر به عنوان متحد بزرگی برای آمریکا، در این حال گفت اسرائیل باید درباره حماس کاری انجام دهد. گروه افراطی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. ساعتی پیش از این اظهارات، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در اورشلیم با نخست وزیر اسرائیل و مقام‌های این کشور دیدار کرده بود. آقای روبیو گفته بود کشورش از حملات هوایی اسرائیل علیه گروه افراطی حماس در قطر خوشنود نیست، اما این اقدام جایگاه اسرائیل به عنوان متحد ایالات متحده را تغییر نخواهد داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه خواستار تصویب قانونی در نهاد ناظر سازمان ملل برای منع حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای کشورها شد. محمد اسلامی که برای شرکت در نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین پایتخت اتریش رفته، درباره حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران آژانس را متهم کرد که به گفته او عملکرد حرفه‌ای نداشته است. او همچنین خبر داد که ایران درباره این حملات قطعنامه‌ای به نشست عمومی آژانس ارائه خواهد کرد، اما اذعان کرد که ممکن است این قطعنامه به رأی گذاشته نشود. در جریان جنگ 12 روزه، علاوه بر حملات اسرائیل به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران، ایالات متحده نیز 3 سایت هسته‌ای نتنز، فردو و اصفهان را هدف قرار داد. نظام سلامت ایران در آستانه بحرانی تازه، از کمبود پزشک و پرستار گرفته تا گرانی و کمبود دارو و از مهاجرت نیروهای متخصص تا ناترازی بیمه ها. مجموعی از هشدارها که این روزها از زبان کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت بهداشت شنیده می شود، تصویری نگران کننده از آینده‌ای که در آن هم بیماران و هم کادر درمان ناراضی‌اند ارائه می دهد. رضا جمالی گزارش می دهد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی میگوید در ایران شاهد شکل‌گیری جامعه ای طبقاتی در زمینه سلامت هستیم، به طوری که حوزه بهداشت و سلامت به سه بخش برای جامعه مرفهین، جامعه ضعفا و جامعه بسیار فقیر تقسیم شده است. سلمان اسحاقی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه سلامت، وضعیت موجود را نگران کننده توصیف کرده و افسوده به رغم گذشته یک سال از وعده های مسعود پزشکیان مبنی بر ایجاد عدالت در حوزه بهداشت و درمان، اما هنوز برنامه ریزی جدی دیده نمی شود. این نماینده مجلس وجود بیمه های تکمیلی متعدد و تخصیص ناکامل منابع مالی و مالیات بر ارزش افزوده را از مهمترین موانع تحقق عدالت در نظام سلامت ایران خوانده است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به کمبود پزشک متخصص در کشور گفت به عنوان نمونه دانشگاه علوم پزشکی تهران برای استخدام 500 پرستار مجوز گرفته، اما تنها 300 نفر متقاضی در آزمون استخدامی آن شرکت کردند. این نماینده مجلس تأکید کرده که دولت هنوز به کمبود جدی پزشک و پرستار باور ندارد و این موضوع میتواند به بحرانهای آینده دامن بزند. اظهارات این عضو کمیسیون بهداشت مجلس در حالی است که با نگاهی به شرایط بهداشتی و درمانی کشور در چند سال گذشته هم پزشکان و هم پرستاران و هم بیماران از شرایط خود ناراضی اند. گرانی و کمبود دارو و هزینه‌های بالای خدمات درمانی باعث شده تا بسیاری از شهروندان به دلیل مشکلات مالی درمان‌ها را نیمه کاره رها کنند. در این میان بیمه‌های پایه نمی‌توانند به درستی هزینه‌های درمان شهروندان را پوشش دهند، زیرا منابعشان کمتر از مصارف است و این عدم توازن هزینه‌های سنگینی را بر مردم و مراکز درمانی وارد کرده است. علاوه بر این اورژانس‌ها و بیمارستان‌های دولتی هم با کمبود تخت، امکانات و نیروی انسانی روبرو‌اند. این مسئله باعث شده تا بیماران کم بضاعت بعضن ساعت‌ها در اورژانس‌ها منتظر بمانند یا برای انجام یک عمل جراحی ساده دوره‌های طولانی انتظار را تحمل کنند. همچنین کمتر از یک ماه پیش محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با هشدار درباره چالش‌های جدی پیش روی جامعه پزشکی کشور تأکید کرده که تداوم مهاجرت پزشکان می‌تواند آینده نظام سلامت ایران را تهدید کرده و کیفیت خدمات درمانی را با خطر جدی روبرو کند.
در رقابت‌های کشتی آزاد جهان که در زاگرب کرواسی برگزار می‌شود، امیر حسین زاره کشتیگیر سنگین وزن تیم ایران توانست با شکست حریف خود اولین طلای ایران را در این رقابت‌های جهانی به دست آورد. او در دیدار با دارنده مدال برنز المپیک پاریس توانست این حریف از جمهوری آذربایجان را با نتیجه 5-0 شکست دهد و بر سکوی قهرمانی بایستد. امیر حسین زاره پیشتر نیز دو بار در رقابت‌های جهانی کشتی آزاد قهرمان جهان شده بود. در ادامه رقابت‌های 4 وزن نخست رقابت‌های جهانی زاگرب، احمد محمد نژاد جوان در وزن 61 کیلوگرم نقره گرفت و کامران قاسمپور در وزن 86 کیلوگرم مدال برنز به دست آورد. و مراسم اهدای جوایز امی سال 2025 که به برگزیدگان صنعت سریال سازی اهدا می‌شود، یک شنبه شب در لس آنجلس برگزار شد و مجموعه های تلویزیونی استودیو پیت، نوجوانی و پنگوان جوایز اصلی را در بخش های مختلف دریافت کردند. سریال استودیو در بخش کمدی و سریال پیت در بخش درام جوایز بهترین سریال را گرفتند. در بخش سریال های نیمه بلند مجموعه نوجوانی محصول شرکت نتفلیکس با کسب 6 جایزه از جمله جایزه بهترین سریال و بهترین بازیگر مرد برای استیون گراهام فاتح جوایز این بخش شد. در مجموع سریال استودیو با کسب 13 جایزه بیشترین تعداد جوایز را در مراسم امی سال 2025 دریافت کرد. از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم. امیدوارم همچنان با رادیو فردا بمانید.